آف شدید، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم.
خدا نگهدار.
خب یکم بریم توی زندگی دیگه شما. زمانی که تصمیم گرفتید ازدواج کنید، آیا کاملا سنتی و بر اساس رسم و رسوم ایرانی یا اینکه نه
شکل 100% ایرانی؟
بله.
دانشجوی من معرف بود، یه دانشجو تو دانشگاه. همسر من دکتر بشیری بود، دانشکده علوم پزشکی بودن اون موقع، ما دانشکده علوم، ولی دانشجوی من همسایه بود و خانواده همسر من به دانشجو حالا صحبت شده بود که کسی رو اگر هست معرفی کنن تو دانشگاه، میبینن استاداشون. و این دانشجوی من، خب منم خیلی جوان بودم،
امروز هم جوان هست،
اون زمان ایشون حالا تحت شرایطی که بودن منو معرفی کردن. همسرم دکتر بشیر بود، اومدن از من سوالی رو پرسیدن، پشت در اتاقم هم منو دیدن. شاید کمتر از 2 هفته طول کشید و به صورت سنتی آمدم منزل، آشنا شدن و خیلی در زمان کوتاهی
منجر به ازدواج شد،
منجر به عقد و ازدواج شد.
البته ساختار شکنی شد خانم دکتر، دانشجو برای
استاد پاپیش
گذاشته. بله، درسته؟ بله. خب اینا به هر حال یه رسم قشنگی.
بله خیلی، بله به این صورت بود و اینها و... که نتیجه این ازدواج هم همین تک فرزندیه که من باشن. دارم
ثمره این ازدواج یک دختر بله. خانم که در حوزه علم در حال فعالیت هست.
خدا رو شکر، الحمدلله،
الهی شکر. بله. الهی شکر. بعد تو این حجمه های کار و گرفتاری و فرصت برای ورزش حتما هست،
بسیار زیاد.
آفرین.
شاید شما باور نکنید که من به عبارتی حالا هابی میگن یا علاقه‌ای که دارم ورزشه. در هفته 3 تا 4 روز من باشگاه عضو هستم، حتما من شنا میکنم. هفته حداقل 3 تا 4 ساعت حداقل. کوهنوردم هستم، همه در کوه توچال منو میشناسن.
آفرین.
بله، اصلا من بتونم بگم آروم و قرار ندارم. صبح که دانشگاه هستم فعالیتامو انجام میدم، خسته میشم، من حتما باید ترافیک نباشه خودمو برسونم باشگاه.
اما خانم دبیری اهل مسافرت هم هست حتما؟
بله، کرونا ما رو یکمی من تقریبا همه دنیا رو میتونم بگم رفتم دیدم. استرالیا میخواستم برای فرصت مطالعاتی دومم برم، کرونا شروع شد، میخواستم پیش دخترم بیشتر باشم، نشد برم، ایشون دانشگاه سیدنی هن. الان دیگه کم کم داریم فکر سفرها رو میکنیم،
انشالله که با دل خوش. اما خانم دکتر، ما توی کشور خودمون هم مناطق گردشگری بسیار زیبایی داریم، کدوم نقطه رو امروز اگه بخواید فلودای انتخاب کنید؟
همه جا واقعا دلنشینه خوبه، من همه جا رفتم، امکانات عالی به من دادن. کل استان هرمزگان و من گیاهاشو بررسی کردم، چون 10 مقاله بین‌المللی در زمینه گیاهان دارویی دارم. باید حتما بگم شهید شکری باعث شد که من اون همه امکانات در اختیارم گذاشته شد توی استان. خب شمالم جاییه که بسیار زیباست، میریم.
بله، زیبایی خاص خودشو،
زیبایی خاص خودشو داره، مخصوصا الان.
بله.
اگه در حال حاضر امکانشو داشته باشه، به خاطر اون بوی بهار نارنج و بوی بهشت، عطری که در
رطوبت
فضا هست،
هوا.
رطوبت هوا، شمال کشور، شیراز.
بله.
همه جا الان واقعا
الان فصل بهار نارنج شیراز هم هست.
بله، فوق العاده است، همه جای
از گلاب کاشان و عرقیجات کاشان در این ماه هم نباید قافل.
محشره. فقط من اینو بگم، متاسفانه ما فرهنگ نگهداری یا فرهنگ گردشگریمون
باید قوی تر بشه.
کمی باید قوی
تر، باید قوی تر بشه. خانم دکتر، شما با همه این مشغله ها چجور به وظیفه در واقع ذاتی مادرانه و مدیریتی در خانه میپردازید؟
خب زمانی که من دخترم به دنیا اومد، فقط موظف کلاسای درسی ما رفتم، آموزشی بود. اصلا اون موقع پژوهشی نداشتیم در ایران، خیلی کم، خیلی به ندرت کم صورت می گرفت و با من دانشگاه خیلی همکاری کرد. من خیلی مدیون همکارا و دانشگاه هستم. ساعت موظفم خیلی کم بود و من واقعا دخترمو که 3 سال تا 3 ساله بشه از پرورشش، وجودش، اون حس مادری رو یعنی
سیراب
شدم و بعد هم برنامه ها با درس و کلاسیشون تنظیم می شد. هرچی بزرگتر شد فعالیت من بیشتر شد و خودش همکارم شد در جاهایی.
زنده باشن الهی. خانم دکتر مینو دبیری، می خوام این سوال رو هم شاید به عنوان حسن ختام سوال ها از خدمت شما بپرسم. شما بانوی اول شیمی در کشورمون هستید، اولین پروفسور در رشته شیمی بودید و هستید.
گرایش عالی.
بله، دفاع از این عنوان کار ساده‌ای نباید باشه، کار سختیه طبیعتا.
خب خیلی زحمت کشیده شده، خیلی کار شده. اصلا شما شاید باور نکنید زمانهایی تا آخر وقت ساعت روز 12 شب بعد میشه صبح، البته 1 و 2 صبح من کار میکردم. دانشجوهای عالی داشتم و اینا همگام با من بودن، انگیزه ایجاد میکردن. الان وزیر محترممون که جزء نوابق هستم واقعا، جناب دکتر پروفسور دکتر زلفی‌گل، دکتر صالحی عزیز، پروفسور دکتر صالح، از اینا من با اینا کار کردم. اونها خیلی هم برترن، جوانترن و سایتیشن مقالات اونها چندین برابر مقالات من هست، استنادی که به کاراشون شده. بسیار علمی هستن، بسیار آدمای آکادمی هستن. در کنار اینها من هم انگیزم بیشتر شده، دویدم، واقعیت اینه و خوشحالم که خداوند این لطف رو در حق من کرده.
این لطف رو به کشور و مردم عزیزمون به مردم عزیزمون کرده که از نعمت شما برخوردار باشیم. اما خانم دکتر دبیری، ممکنه کار نیمه کاری داشته باشین، مونده باشه رو زمین که تو سال 1401 بخواد اوج شکوفایی اون باشه، بخواد اون پروژه رو به اتمام برسونید.
یکی از کارهایی که دوست دارم انجام بدم، کتاب آلودگی محیط زیستی که نوشتم، خیلی براش کار کردم چون هیچ کتابی در این زمینه اون موقع نبود و روشم نیومده. دوست دارم که بتونم 1-2 فصل به این کتاب اضافه کنم. یکی آتش سوزی جنگل هاست که فصلی که روش خیلی کار میکنم، یکی هم این کتاب رو بتونم بروز رسانی کنم
انشالله. و جایگاه همسر شما در این مسیر موفقیت؟
خب ایشون چون دانشگاهی بودن، خودشون کتاب دارن در رشته خودشون، علوم پزشکی، انگل شناسی، در سن خیلی پایین استاد تمام شدن. مسلمه که ایشون هم همیشه حامی بودن، هستن
و در واقع بخشی از این موفقیت ها مدیون و مرحوم ایشون هست.
مسلم هست. بله بله،
زنده باشن. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
من از شما سپاسگزار هستم، از صدا، در واقع صدا و سیما، سازمان صدا و سیما که اینقدر توجه دارن و باعث خوشحالی من شد این گفتگو با شما. انشالله که بتونم واقعا بیشتر کار کنم.
انشالله که همیشه موفقید. در این برنامه هم گفتگو کردم با
شیمیدان برجسته کشور، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، استاد دانشکده علوم شیمی و نفت دانشگاه شهید بهشتی، از دانشمندان 1% برتر جهان، پروفسور دکتر مینو دبیری.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو شنیدید و رسیدیم به ساعت 6:40 اینجا رادیو گفتگو. و ما در این فرصت فهرست و عناوین برنامه‌هایی که در بخش اول براتون آماده کرده ایم و قراره تا ساعت 14 تقدیمتون کنیم رو اعلام میکنیم. برنامه 40 ستون رو ساعت 7 به مدت 46 دقیقه شنونده هستید. در ساعت 8 صبح شنونده برنامه تازهور هستید. هشت و سی دقیقه طلوع. در ساعت 9 صبح برنامه بحران خاموش رو به مدت 45 دقیقه میشنوید. در ساعت 10 شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید به مدت 54 دقیقه با موضوع محیط زیست. میان برنامه روایت رنگ ها رو در ساعت 10:55 تقدیمتون میکنیم. به مدت 51 دقیقه در ساعت 11 هنر هشتم رو شنونده هستید. 11:55 میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم. حضور شما عزیزان اعلام میکنم زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:01 هست که در ساعت 12:55 به استقبال اذان ظهر به افق تهران میریم. آخرین برنامه از برنامه‌های بخش اول عنوانش هست الف به بسم الله. این برنامه ویژه برنامه‌ای است که از محل برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تقدیمتون میشه که مدت این برنامه حدوداً 1 ساعت هست. امیدواریم شنونده برنامه های بخش اول رادیو گفتگو باشید که این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همکنون در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
مثل زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. به صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقتیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتیش با ما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید میریم بکنه برنامه.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چی شد به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم یه لحظه.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
طریق عشق جانان بی‌بلانیست، بی‌بلانیست. طریق عشق جانان بی‌بلانیست، بی‌بلانیست. زمانی بی‌بلا بودن روانیست، روانیست. زمانی بی‌بلا بودن روانیست، زمانی بی‌بلا بودن
زمانی بی‌بلا بودن روا نیست.
جان تو آید. اگر ستی رو بر جان تو آید چو تیر از شست او باشد خطا نیست، چو تیر از شست او باشد خطا نیست. طریق عشق جانان بی بلا نیست، زمانی بی بلا بودن دوا نیست.
ما در سالهای گذشته هر سال یک عنوانی رو با نام شعار سال مطرح کردیم، برای اینکه مسئولین عمدتاً قوه مجریه و در حاشیه اون قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین آحاد مردم، اونجایی که به مردم ارتباط مستقیم پیدا میکنه، در این جهت حرکت بکنن. در بعضی از سالها تطبیقات خوبی هم در این زمینه به دست آمده، بعضی جاها هم البته در بعضی سالها هم کمکاری هایی وجود داشته، که در سال 1400 ما مسئله تولید را مانع زدائی ها و پشتیبانی ها مطرح کردیم. کارهای خوبی هم نسبتاً انجام گرفته که باز هم ادامه داره و باید ادامه پیدا کنه. در این چند ساله بنده تولید رو عمدتاً محور قرار دادم برای شعار سال، با یک قیدی، با یک خصوصیتی. علت هم این است که تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشوره. تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی‌ها و دشواری‌های اقتصادی برای کشوره. یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه. این است که ما روی تولید تکیه کردیم. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت به وجود میاره. تولید یه چنین اکسیری است، یک چنین حادثه مهمی است. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم. تو این چند سال بی تأثیر هم نبود، بندالله تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه. این تولید دانش بنیان متکیه به دانش جدید و پیشرفت‌های علمی، و تولیدی که اشتغال آفرین باشه. البته همه تولیدها اشتغال آفرینه، منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاریش انبوه هست، اشتغال آفرینیش اونچنان نیست.
رسیدیم به ساعت 7 و طبق معمولی که قرار گذاشتیم، این فرصت رو اختصاص میدیم به برنامه 40 ستون به مدت 40